Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Eşrefel enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amelen mutakabbalan ya rabbel alamin. Waftah 'aleyna futuhal 'arifin bika ya rabbel alamin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم رسیدیم به جلسه هفتم. فصل فی ذکر شیء من الاعیان المتنجست و ما یطهر منها بالدباغ و ما لا یطهر. فصل در مورد ذکر چیزی از اعیان نجس. اعیان هم جمع عینه، یعنی چیزهای نجس، و آنچه که پاک میشه از آن با دباغی و آنچه که پاک نمیشه. یعنی بحث در مورد اینه. و جلود المیتت کلها تطهرو بالدباغ سواء فی ذلک مأکول اللحم و غیره. و پوست مردار تمامی آن پاک میشه با دباغی، فرقی نداره در آن حیوان مأکول اللح باشه یا غیر آن، یعنی آن حیوانی که خوردنش حلاله، گوشتش حلاله یا گوشتش حلال نباشه، فرقی نداره. حالا در جلو میاد که انشاءالله که غیر از سگ و خوک و آنچه که از این دو متولد بشه. پس پوست مردار پاک میشه با دباغی، آن حیوان مأکول اللح باشه یا نباشه، به غیر از سگ و خوک و آنچه که از این دو متولد بشه یا از یک از این دو. و کیفیت الدبغ ان ینزع فدول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفس ولو كان الحريف نجسا كزرق حمام كفى في الدبغ. وكيفية الدباغي إنك بكنه فضلات پوسترو، زوائد و فضلات پوسترو، از آنچه که متعفن میکنه آن را از خون و مانند آن، یعنی این فضلات را از بین میبریم به وسیله دباغی. حالا فضلات اون پوست خون مو هستش و چربی هایی که داره، اینها از پوست میزداییم به چیزی که حریف باشه، یعنی برنده باشه، مانند برگ درخت بلوط. حالا دباغی با بعض چیزها کرده اند، یکی همین برگ درخت بلوط، دیگر پوست انار مثلا، یا همونطور که در جلو میاد میگه که ولو کان الحریف نجسن، و اگرچه آن چیز برنده نجس باشه، مانند زرق حمام مدفوع پرنده، کفایت میکنه در دباغی. پس یک ظرفی رو پوست در آن قرار میدن، مقداری آب و حالا یا مدفوع کبوتر یا پوست انار یا برگ درخت بلوط و یا درخت پوست شکوفه درخت خارداری که تو مناطق جنوب پیش ما میروید که ما بهش میگیم درخت کرت، کرت یک نوع خاصه، دو نوع کرت داریم، یه نوعی که خیلی بلند میشه، خارهای خیلی خیلی بلندی داره، یه نوع هستش که نه همیشه در طول سال سبز رنگه، اون خب زیاد آفته بیشتر، اون نه. خب چنین چیزهایی حدود 2 هفته‌ای میذارن، بعد از اون خب بیرون میارند و دیگه مانند پارچه متنجسی میمونه. خب یه بار آب بهش میزنند که دیگه پاک میشه. الا جلد الکلب و الخنزیر و ما تولد من هم او من احدهما، مگر پوست سگ و خوک و آنچه که متولد بشه از سگ و خوک، یعنی سگ و خوک جفتگیری بکنند یک حیوانی به وجود بیاد، اون هم پوستش نمیشه دبای کرد، حالا چه به شکل سگ در بیاد یا به شکل خوک یا شبیه هر دو باشه. او من احدهما مع حیوان طاهر، یا از یکی از آن دو همراه حیوان پاک، یکی از این دو مثلا سگ با مثلا گوسفند جفتگیری بکنه یا با آهو جفتگیری بکنه، مثلا یک حیوانی به وجود بیاد، یا خوک با یک حیوان پاکی جفتگیری بکنه، یک حیوانی به وجود بیاد، حالا این حیوان چه شبیه به اون سگ و خوک باشه، چه شبیه به حیوان پاک دیگر، اون پوستش باز دباغی نمیشه کرد، فلایت رو به دباغ، پس با دباغی پاک نمیشه. و عظم المیتت و شعرها نجسون و کذا المیتت و ایدن نجستون، و مستخان مردار و موی آن نجسه، و همچنین مردار همچنان نجسه، یعنی مردار تمام بدنش نجسه، یعنی نه تنها استخوان مردار و موش، بلکه مردار کلن همه چیزش نجسه. و اريد بها از زائلت الحیات به غیر زکات شرعیت، و مقصود از آن از بین رفته حیات زندگانی بدون ذبح شرعی، یعنی اون حیوان چه حلال گوش چه حرام گوش باشه فرقی نداره، بدون ذبح شرعی، بدون ذبح شرعی بمیره اون مردار محسوب میشه. فقط حیوان حلال گوشت ذبح شرعی بکنیم دیگه مردار محسوب نمیشه. فلا یستثنا حینئذ جنین المزکات اذا خرج من بطن امه میتا، میگه پس استثنا کرده نمیشه در این هنگام جنین حیوان ذبح شده هرگاه خارج شد از شکم مادرش مرده، لأن زکاته فی زکات امه، چون که ذبح آن در ذبح مادرشه. خب مثلا حیوان حلال گوشت باشه، مثلا گوسفند، این گوسفند بچه در شکم داره، ذبحش کردن، خب بعد وقتی که ذبحش کردن شکمش رو پاره کردن، اون بچهش مرده بود، یعنی شکم که پاره کردن مرده بوده، خب پس این بچه هم پاکه و گوشتش حلال خوردنش، چون که ذبح این ذبح مادرشه، همون ذبح مادرش یعنی کفایت کرده. اما اگر اون گوسفند رو ذبح کردیم بعد شکمش رو پاره کردیم، اون بچه زنده بود بعد مرد، که اون مردار میشه. و کذا غیره من المستثنیات المذکورات فی المبسوطات، همچنین غیر از آن از استثناء شده هایی که ذکر شده در کتاب های مبسوط و متول. ثم استثناء من شعر المیتت قوله الا الادمیه ای فان شعره طاهر کمیتته، سپس استثناء کرد از موی مردار، گفتش مگر آدمی که آن که همانا پاک موی آن که میتتی مانند مرده آن. و پس انسان دیگه موش همه چیزش پاکه، چون که در قرآن میخوانیم ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو مکرم و معزز و محترم خلقت کردیم. و قضیه تکریم و بزرگ داشتش اینه که چی در حالت زندگی چی در حالت وفات و بعد از حیات اون نجس نباید باشه، و اگر حکم کنیم به نجاستش در حالت وقتی که از دنیا رفت، خب دیگه منافات پیدا میکنه با آیه قرآن که فرمود ما بنی آدم رو مکرم و معزز و محترم آفریدیم. فصل فی بیان ما یحرم استعماله من الاوانی و ما یجوزه. خب فصل بعدی در مورد آن چیزی که حرامه استعمال آن از ظرفا و آن چیزی که جایزه. و بدا بالاوله، و ابتدا کرد به اولی، اولی که گفت آن چیزی که حرام استعمالش از ظرفا. میگه ولا یجوز فی غیر ضرورت لرجل او امرأت استعمال شیء من اوان الذهب والفضه لا فی اکل ولا فی شرب ولا غیرهما. و كما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الاصح. جایز نیست در غیر ضرورت برای مرد یا زن استعمال و استفاده چیزی از ظرفای طلا و نقره. خب طلا و نقره ظرف، حالا بشقاب باشه، کاسه باشه، قاشق، چنگال، هر چی باشه، این از این ظروف جایز نیست استعمالان، نه به مرد نه به زن، اما در غیر ضرورت. یه وقتی ضرورت ایجاب بکنه هیچ چیزی نیست مگر همین ظرف طلا یا نقره و ضرورت. خب استعمالش جایزه. مثلا یک چاه عمیقیه و تنابی داره و یک ظرفی از طلا همراهشه که اون ظرف اگر میتونه ببنده به تناب و پایین بفرسته و آب برداره، و اگر و الا طور دیگری نمیشه، و اگر این کار نکنه هم از تشنگی هلاک میشه. پس اینجا ضرورت ایجاب کرده که در ظرف طلا آب بنوشه مثلا، یعنی جایی که ضرورت ایجاب بکنه، دیگه راهی نداره. خب پس استعمال ظرفای طلا و نقره جایز نیست لا فی اکلن ولا فی شربن ولا غیره ما، نه در خوردن و نه در نوشیدن و نه در غیر از این دو. مثلا وضو گرفتن، غسل زدن، از بین بردن نجاست، هیچ کدوم. و کما یحرم استعمال ما ذکر، و همونطوری که حرام استعمال یا استفاده ی آنچه که ذکر شد، حرام ذخیره کردن آن بدون استعمال بنابر اصح. خب حالا بیاد همین ها رو ذخیره بکنه، بشقاب از طلا ذخیره بکنه، از نقره ذخیره بکنه، اینا باز جایز نیست، حرامه. و یحرم ایضا الاناء المطلی بالذهب و فضه ان حصل من الطلاء شیء بعرضه على النار. و حرام همچنین ظرفی که مطلیه، یعنی آبکاری شده با طلا یا نقره، اگر حاصل شد از آبکاری چیزی با عرض دادن آن بر آتش. حالا ظروفی داریم که آبکاری شده، آب طلا داده شده یا آب نقره داده شده. اینها اگر خیلی کمه، آن آبکاری که شده از طلای نقره آنقدر کمه که اگر به فرض مثال حرارتش بدیم بخار میشه، چیزی نمیمونه. خب این چنین ظرفی که آبکاری شده با طلا جایزه استفاده کردن. اما اگر نه، آبکاری شده خب یه مقداری غلیظه که اگر به فرض مثال اونو عرضه بدیم بر آتش، آتش بر اون داخل بکنیم، ذوب میشه و یه مقداری طلا از اون به وجود میاد. پس این مقدار جایز نیست و همون به حرمت میره، حرامه. البته قرار نیست که ما اون ظرف رو خراب بکنیم، در آتش قرارش بدیم، بلکه اون ظرف رو مثلا کاسه آب طلا داده شده پیش متخصص میبریم، اون کسی که متخصص طلا و نقره کارشه، عمری گذرانده، نشونش میدیم، میگیم که این آب طلا داده شده چقدره، اگر رو آتش بره همش بخار میشه، چیزی نمیمونه یا چیزی میمونه. اون حکم میده، اون حکم میده اون متخصص، چون کسانی که متخصصن یعنی همین ها میفهمند دیگه، هر کسی با تخصص خودش دیگه، همونطوره که پزشک متخصصه، متخصص قلب، متخصص فلان، در کار خودش یه چیزایی میفهمه که بقیه نمیفهمند، و همونطوره که فقیه متخصصه در فقه، عمری گذرانده، یه چیزی میفهمه که بقیه نمیفهمن. خب این هم همینطور. و یجوز استعمال اناء غیر ما ای غیر الذهب و الفضه من الاواني النفیسه كاناء یاقوت، و جایز میشه استعمال ظرف غیر از آن دو، یعنی غیر از طلا و نقره، از ظرف های نفیس و گران قیمت مانند ظرف یاقوت. خب ظرف های طلا و نقره گفتیم حرامه، اما غیر از طلا و نقره که ظرف هایی باشه که گران قیمت باشه، خیلی هر چقدر هم گران قیمت باشه اونا حرام نیست، مثل مثلا یاقوت، سنگ یاقوت که قرمز رنگه، خب یک ظرفی باشه از یاقوت خیلی هم قیمتی باشه، یا از زمرد، زمرد که سبز رنگه، سنگی از زمرد با اون خب ظرفی درست بکنن، این یا از مروارید باشه مثلا، از الماس باشه مثلا، خب همه اینها جایز استعمال آن و حرام نیست. حرام فقط طلا و نقره است، بقیه هر چقدر هم گران قیمت باشند حرام نمیشه از این جهت. و یحرم الاناء المضبب بالضبه فضه كبيره عرفا لزینت، فان كانت كبيره لحاجه جاز مع الكراهه، او صغيره عرفا لزینت كرهت او لحاجه فلا تكره، اما ضبه الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي. حرام ظرفی که مضببه، یعنی ظرفی که وصله زده شده، پیوند زده شده با پیوند نقره، با پیوند نقره که بزرگ باشه از جهت عرف برای زینت، اما اگر بزرگ باشه برای حاجت جایزه همراه کراهت، یا کوچک باشه، اون پیوند که زدیم کوچکه، کوچیک عرفن، از جهت عرف این کوچیک محسوب میشه و برای زینت این کرهت، مکروه، او لحاجت فلا تکره، یا کوچیک از جهت عرف کوچیکه ولی برای حاجت نیازه، پس مکروه نیست. اما دبت و ذهبه، اما پیوند زده شد، پیوند زدن با طلا، پس حرام به طور مطلق، همونطوره که مولوی رحمه الله اون رو تصحیح کرده، اما و همین هم معتمده، اما امام رافع رحمه الله گفته که دبه طلا پیوند زدن با طلا مثل نقره است که با اون توضیحی که خوندیم. پس پیوند زدن ظرف با طلا که در قول معتمد حرامه، اما نقره باشه، پیوند زدن با نقره، اگر یعنی دو حالت داره، یا این پیوند که میخواییم بزنیم با نقره، این پیوند بزرگی در عرف محسوب میشه بین مردم، عرف مردم، یا کوچکه. دو حالت داره. حالا اگر کوچکه باز دو حالت داره، یا برای حاجت و نیاز استفاده میخواد این پیوند رو بزنه، یا برای زینت، برای زینت و زیور که خشنگ بشه. اگر برای زینت، چون که کوچیکه، برای زینت مکروهه، اما کوچیکه برای حاجت، این مباحه. حالا اگر اون پیوند بزرگ باشه باز دو حالت داره، یا برای زینت یا برای حاجت. اگر این پیوند که بزرگه برای حاجت نیاز مکروهه، و اگر برای زینت که حرامه. و پیوند زدن هم قبلا، خب قدیما ظرف و ظروفایی که داشتن، خب مثل امروزه نبوده که کارخانه باشه و به مقدار زیاد تولید بشه. خب خیلی این ظرف و ظروف ها نزدشون عزیز بوده و کمیاب بوده. خب حالا یه مقداری ممکنه هم که گران قیمت بوده یه وقتایی همون ظرف ها. خب حالا یک قسمت اون شکسته، خرد شده، که دیگه نمیشه با اون پیوند زد. خب میان اون قسمتی که شکسته رو سیمی با چکش چیزی قرار میدن، چند دونه، بعد اون نقره ها رو که داغ کردند و به صورت مقداری مایع در آمده، همونجا وصله میزنن و میچسبونن. بعد خب دیگه سیقلش میدن که صاف بشه مثل بقیه اون کاسه یا اون ظرف، حالا هرچی که هست، قشنگ هم میشه. خب پس حکمش رو خوندیم، میرسیم به بحث مسواک زدن که دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.